بخش چهارم.
مادر بسیار تکیده و لاغر بود، با چشمانی سیاه و درشت که دو جفت از همانها هم در دو قلوها دیده می شد. گونه برآمده اش گاه به سرخی می زد و گاه که دور چشمهاش را سرمه می کشید و آن را از دو طرف کمی ادامه می داد، شبیه زنان مغل می شد. دو تا از دندانهاش طلایی بود. وقتی می خندید، یک رج دندان سفید بالایی پیدا بود و دندانهای طلای چسبیده به نیش از هر دو طرف برق می زد. اما وقتی نگران بود، با چینی در پیشانی زنان رنج دیده را می مانست که خیلی چیزها می دانند، اما بروز نمی دهند. گفت، شماها خیال می کنید که پدر دشمن شماست، اما اشتباه می کنید. آیدین گفت، من می دانم که چی می خواهی بگویی، اما خوشبختی او با من خیلی فرق دارد. به شاخه های درخت کاج نگاه کرد که باد می تکاندشان و سیخ های کاج سبز سبز بر زمین می ریخت. مادر بر لبه نرده طوری نشسته بود که هر لحظه احتمال می رفت از پشت بیفتد یا باد بیاندازدش. گفت، از مدرسه که برمیگردی یک راست میروی بالا، میگویی درس میخوانم، اما من میدانم که تو کتاب غیر درسی هم میخوانی. خب میتوانی کمکی هم به پدر بکنی. اما آیدین بی توجه به این حرفها همیشه کتاب شعری در دست داشت و شعرهای زیادی از بر بود. گفت، این خانه را برزیستن ایمن ندیدم، و خندید و مادر را به خنده واداشت. و مادر گفت، میبینی که دو سال است اورهان در حجره کار میکند، هم پول بیشتری دارد، هم احترامش میکنند، هم از تو شادابتر و خندانتر است. تو خموده شده ای، تو غمگینی، خودت هم شاید ندانی، اما بچه که بودی آتش بودی، خانه را میگذاشتی روی سرت، یادت نیست؟ سر و صدایت یک دم قطع نمیشد، وروجک بودی، اما حالا؟ و ساکت ماند. دو گیس بافته و بلندش از دو سو نمایان بود. می انداختشان جلو و هی بافه ها را باز می کرد و می بست. همیشه سرج را باز می کرد و دوباره می بافت. نگاه هم نمی کرد. می بافت و در دست پیچش می داد. این که من تقلا می کنم بروی کمک پدر، به این خاطر است که از حالا همه بدانند شماها دوتا برادر هستید. یکی تویی، یکی اورهان. آیدا که عروسی می کند و می رود، حالا اگر با این مریضیش کسی حاضر شود او را بگیرد، یوسف هم که آدم نیست، اما سهم شما دوتا مساوی است، تازه تو بزرگتری، نمی خواهم حق تو پایمال شود. آیدین گفت، باشد، می روم، اما موقتی، فقط به خاطر دل شماها. از روز بعد آیدین عصرها به حجره می رفت و شب همراه پدر و اورهان باز می گشت. آنجا مشتری راه می انداخت، مطالبات وصول می کرد، زمین می شست، به شیشه ها دست می کشید، گونه های پسته و تخمه را سرپل می کرد، قیمت ها و نوع جنس را می نوشت و چوب علم می زد. و چنان دل می سوزاند و دقت می کرد که در مدت دو ماه کاملا سوار کار شد و توانست حساب دفتر روزنامه را وارد دفتر کل کند، جنس بفروشد و با چرت که جمع و تفریق کند. پدر مدام زیر چشمی می پاییدش و گاه سعی می کرد غیر مستقیم به او بفهماند که زندگی یعنی همین، اما اورهان نمی خواست بپذیرد. رنج می برد، حسادت می کرد و می خواست که آیدین به همان درس و کتابش علاقمند باشد. یک شب اورهان گفت، پس تو کی درس می خوانی؟ آیدین گفت، هیچ وقت، من درس نمی خوانم، توی کلاس گوش می کنم. آن روزها با اینکه جنگ پایان یافته بود، اما شهر هنوز ناامن بود. حزبی ها ریخته بودند و تمام شیشه های کارخانه پنکسازی لورد را داده بودند پایین. آقای لورد طی دو سخنرانی اعلام کرد که اجانب نمیگذارند صنعت مملکت را پیش ببرد، نمیگذارند آبروی مملکت حفظ باشد و اگر قوای انتظامی همکاری نکنند او ناچار است که کارخانه را ببندد و به انگلستان برگردد. تعطیل شدن یک کارخانه عظیم و بیکار شدن آن همه کارگر به خصوص در سالهای ترقی برای دولت صرف نداشت. بنابراین دستور رسید. در صبح آن روز پربرف که شهر زیر بارش سفید دفن می شد، دو نفر سبیل کلفت حزبی را درست در وسط میدان عالی قاپی که مرکز کارگری بود دار زدند و قائله خوابید. خبر را ایاز پاسبان به پدر داد. آخر شب بود و برف همچنان میبارید. موقعی بود که پدر میخواست تعطیل کند و داشت چرتکه میانداخت. پرسید: ایاز، شب جمعه یادت رفته؟ ایاز کلاهش را پرت کرد روی میز، نپرس، و نشست روی یک گونی تخمه. پدر گفت: از اوضاع چه خبر؟ ایاز گفت: بیریخت. آیدین و اورهان منتظر بودند که پدر دفترها را در کشو بگذارد، اسکناسها را بشمرد تا زودتر بروند، و می دیدند که ایاز وحشت زده و هراسان است. هر دوشان وقوع خبری را حدس می زدند، خبری که در چهره ایاز موج می زد، و پدر حاضر بود دو من پسته و دو من تخمه بدهد و خبر را تمام و کمال بشنود. گفت: ایاز بگو، و سرش را نزدیک برد. ایاز گفت: قائله سبیل کلوفت ها خوابید. پدر گفت: نه بابا. ایاز گفت: آره. به پشت سر برگشت، نگاهی به دالان انداخت و گفت: مواظب خودت و بچه هات باش، احتمال دارد حزبی ها کارهایی صورت بدهند. پدر گفت: ما که خودت بهتر می دانی. ایاز گفت: کتاب یا اعلامیه حزبی که نداری؟ پدر گفت: ابداً. ایاز گفت: یک وقت ممکن است شبنامه ای، اعلامیه ای، کاغذی بیاندازند توی حجره یا خانه، یا ممکن است بچه هات از مدرسه بیاورند. نگاهی به آیدین و اورهان انداخت. بچه ها، پدر شما یک عمر آبروداری کرده، جان این سبیل یک وقت کار است دیگر، مواظب باشید. پدر گفت: کوچیکه که مدرسه نمی رود، فقط بزرگه می رود که به حرف ما نمی رود. ایاز اخم کرد و با دهانی گشادتر از همیشه با آیدین گفت: چی دیده ای از این مدرسه؟ ها؟ بیکاری؟ بعدش کجا را می خواهی بگیری؟ به پدر گفت: بیارش بیرون. پدر گفت: من هم عقیده‌ام اینجوری است. توی این اوضاع قاراش میش که ما نمیدانیم کدام طرف حرف حساب میزند. ایاز حرف پدر را با دست برید: جنگ زرگری که شنیده ای؟ روزها میزنند به تیر و تار همدیگر و شبها توی یک کاسه آبگوش میخورند. من که مأمور تأمینات نظمیم، هوای هر دو طرف را دارم، یعنی بی طرف. پدر گفت: احسنت، و با چشمهاش با آیدین تأکید کرد. از آن پس مدام آیدین را زیر نظر داشت، کتابهاش را وارسی می کرد، هر روز به گوشش می خواند که مراقب باشد، سعی می کرد مانع مدرسه رفتنش بشود و معتقد بود که پسر بزرگش باید راه پدر را پیش بگیرد. آن شب با پوستینی بر دوش مثل آدم نقاشی های مضحک همه جا بود، می رفت و می آمد، قدم می زد. گفت: باید به حرف من دقت کنی، چیزی را که سالها بعد می‌خواهی بفهمی من حالا می‌گویم. زندگی شوخی نیست. تو خیال می‌کنی با درس خواندن به کجا می‌رسی؟ بعد از 30 سال درس خواندن چقدر حقوق می‌دهن؟ انگشت سبابه‌اش را جلو صورت آیدین تکان می‌داد. ها؟ چقدر می‌دهن؟ و در سکوت آیدین پروبال بیشتری می‌گرفت که بگوید: 100 تومان؟ 1000 تومان؟ از شاه که بیشتر نمیگیری، من از همین حالا بهت میدهم، به شرطی که دور کتابها و درس و مش را قلم بکشی، آدم بشوی. مادر گفت: آره آیدین. داشت جوراب‌های پدر و اورهان را در دستشویی راه روی بالا می شست. اورهان گفت: چه اصراری دارید؟ خب هرچه دوست دارد بکند، زور که نیست؟ آیدا گفت: تو راست ننه؟ مادر گفت: راست می گوید، به کار خودت باش. و وقتی پدر به حرف می آمد، مادر هی چنگ می زد. یک جا را بی اختیار چنگ می زد. گفت: آیدین، خوب فکراتو بکن. پدر با آن پوستین درست مثل وقتی که بر تخت پوست می نشست، ابهت داشت. قدرت و غرور پدرانه از دهانش بیرون می ریخت. این همه سال تلاش کردم برای کی؟ برای چی؟ خب برای شماها، به شرطی که شماها نخواهید به حیثیت من، به منافع من لطمه بزنید. اگر به آدم احترام میگذارند به خاطر پول است، به خاطر این است که محتاج دیگران نیستیم. من دلم میخواهد با این استعدادی که داری از همین فردا کاسب بشوی. میفهمی آیدین؟ کاسب. و رفت به اتاقش. آیدین نتوانسته بود مستقیم به روی پدر نگاه کند. روی پله نشسته بود و حرفها را شنیده بود. نمیدانست می ترسد یا خجالت می کشد. قدرتی در آن چشمها و عینک بود که مجبورش می کرد همان جور مثل همیشه فقط از پشت سر نگاه کند. وقتی رفت، آیدین حس کرد خیلی چیزها بوده که می بایست می گفته. می خواست که پدر آن همه سختگیر نباشد و به همان اورهان قناعت کند. اما در آن راه روی نیمه تاریک، ناگهان با رفتن پدر چنان سکوتی شد که آیدین خیال کرد ساعت دیواری از کار افتاده است و او مثل لنگر ساعت می رود و می آید. مادر هی جوراب را فقط یک گل جایان را چنگ می زد. انگار زندگی به دور خود می چرخید و صدای یک نواختی در طول لوله آب به کندی تکرار کمک می کرد. آب سرد بود و دست‌های مادر سرخ سرخ، درست به رنگ پالتوی قرمز رنگی که زمان بچگی تنش می‌کردند و می‌بردندش بیرون. آیدین یاد پالتو که می‌افتاد دلش مالش می‌رفت. پالتوی قرمز خوش رنگ و خوش دوختی که دیگر براش تنگ شده بود و پارچه‌اش ماهوتی بود با چهار جیب و کلاهی که از پشت روی شانه‌اش می‌افتاد. به مادر گفته بود خیلی قشنگ است مامان. وقتی باران می آمد یا هر وقت هوا سرد می شد تنش می کردند و این زیباترین لباسی بود که در عمرش داشت. گاه دلش می خواست آن را جایی بیاویزد که وقتی می خوابد نگاهش کند. در آن همان اندازه احساس آرامش می کرد که پدر در پوستین به غرور دست می یافت. روزی که پدر می‌خواست اولین بار اسمش را در مدرسه بنویسد، گفت که دیگر نباید این پالتو را بپوشد. آیدین گریه کرد. پدر گفت: پالتو قرمز مال دخترهاست. آیدین باز گریه کرد و پالتو را در بغلش فشرد. پدر آن را از دستش کشید. گفت: می‌فهمی؟ جوابی نداد و به پدر نگاه کرد که بسیار خشمگین بود و می‌گفت: اگر می‌خواهی بپوشی بگو. آیدین با سر تصدیق کرد. پدر گفت: پس اسمت را در مدرسه نمی نویسم. آیدین گریه کرد. پدر یک پاش را روی پله مدرسه گذاشته بود و می خواست به بچه بقبولاند. گفت: اگر می خواهی اسمت را بنویسم دیگر این را نپوش. خیلی خوب، فقط توی خانه می پوشم. پدر اسمش را در مدرسه انوشیروان عادل نوشت و بعد دیگر او آن پالتو را ندید. اما رنگش قرمز بود و گرم بود، نه مثل دست مادر که حالا سرد بود و اگر می‌خواست روی بخاری بگیرد حتما استخوان‌هاش تیر می‌کشید. وان وقت ناچار می‌شد دندان‌هاش را به هم بفشرد و به دیوار مقابل خود نگاه کند. شاید به این فکر هم باشد که چرا پدر بچه ها این همه خشمگین و یک دنده است. اگر بمیرند حرفش را تغییر نمی دهد. مادر گفت: پدر نگران توست. می گوید تو می توانی به هر کاری دست بزنی. می گوید حیف این همه استعداد و هوش. برای این است که می خواهد دوروبرش باشی. بعدت را که نمی خواهد. آیدین گفت: میدانم مادر. مادر گفت پس چرا؟ و باز سکوت آمد، مثل سکوت آیدا. سرش را زیر انداخته بود و موهاش سیاه و لخت تمامی صورتش را پوشانده بود. حتی یک بار هم سر بلند نکرد که به کسی نگاه کند، مگر وقتی که به اورهان چشم غره رفته بود و حالا به قدر همزادش قصه داشت که ساعتها موهای سیاهش را میان خود و زندگی حایل کند. سر شام پدر گفت تو انگار میخواهی مبارزه کنی، خودت را نشان نمیدهی، فکر میکنی دنیا یعنی آیدین. مسئله مورچه را شنیدهی که وقتی آب داشت میبردش گفت دنیا را آب برد؟ این برای من قابل قبول نیست. آیدین گفت عقیده شما برای خودتان محترم است پدر. پدر گفت عجب، عجب، بچه ما را قبول ندارد. رو کرد به مادر، پوزخندی زد و گفت آدم هوس می کند غرور این پسر را بشکند. مادر گفت زیاد سر به سر هم دیگر نگذارید. پدر گفت باشد، باشد، جور دیگری صحبت می کنم. رو کرد به آیدین، منتها به جلو پاش نگاه می کرد. ببین پسر، از فردا نمی روی مدرسه، می آیی حجره. آیدین گفت من میخواهم به درس ادامه بدهم پدر. پدر گفت اگر نخواهی چطور میشود؟ آیدین گفت میمیرم. پدر گفت بمیر. اتاق در سکوت یخ زد. پدر باخته بود، حریف این نوجوان نمیشد و نمیدانست چه باید بکند. یک کفگیر پلو در بشقاب خودش ریخت و گفت هه میمیرد. یک کفگیر دیگر کشید، به جهنم. چند قاشق خورشت برداشت، یک قاشق ماست به دهان گذاشت، فدای سرم. بعد شروع کرد به خوردن. لحظه هایی گذشت، کسی حرف نمی زد، اما پدر گفت می بینی آقازادت می میرد. چند قاشق خورد و باز گفت به جهنم. یک وجب بچه روی حرف من حرف می آورد. یک بار فریاد کشید هرچه میگویم باید بگویی چشم، اما ظاهرا از من خوشت نمیآید که نمیخواهی کاسه بشوی، مگر من چه عیبی دارم؟ آیدین جواب داد من از شما بدم نمیآید، من تصمیم دارم تحصیل کنم. پدر گفت اگر نخواهی چطور میشود؟ آیدین گفت میمیرم. پدر عصبانی شده بود، قاشق را پرت کرد و ایستاد با همان پوستین و همان قدمها. میبینی وقاحت را میبینی؟ بعد آیدا که آمد نگاهی به همه انداخت و کنار مادر نشست. دستهاش خیس بود و پوست انگشتهاش پیر شده بود. مادر گفت بخور. لحظه‌ای به دستهای خیسش نگاه کرد و گفت دکتر شوشانی گفته که نباید زیاد با آب سر و کار داشته باشی، بخور. آیدا گفت من میل ندارم. پدر با فریاد گفت به جهنم که میل نداری، برو سرت را بگذار. مادر گفت به این چه کار داری؟ پدر از پنجره بیرون را نگاه می کرد، خسته بود، میلی هم به غذا نداشت. گفت برای اینکه هیچ کدامشان به آدمیزاد نرفتند، هر کدامشان یک اطواری دارند، براش معجون افلاطون درست میکنم، نمیخورد خب به جهنم، برود درد بکشد. بعد آیدا بی صدا و آرام از اتاق خارج شد. پدر گفت اگر میخواهی درس بخوانی حق نداری پایت را در حجره بگذاری. مادر گفت بعد از ظهرها که پدر غرید لازم نکرده، لازم نکرده، از این به بعد حق ندارد بیاید حجره، من به کمک کسی احتیاج ندارم، حجره مال اورهان میشود. اورهان با اشتها غذاش را خورد و پدر گفت به قول عیاض با دو دسته نمی شود بحث کرد، بی سواد و با سواد. آن وقت بود که آیدین یک بار هوس کرد به پدر دست بزند. فقط سر انگشتهاش را به دست یا صورت پدر نزدیک کند. سالها بود که دستش به پدر نخورده بود، حتی فرصت پیش نیامده بود که از کنارش رد شود. با آن اندام کوچک، موهای جوگندمی، لب خشک و اخمای درهم، حالا تکیه داده به مخده، چنان ابهتی یافته که کسی جرأت نداشت تکان بخورد. چنان ناآشنا و غریب که فقط میشد زیر چشمی گوشه پوستینش را نگاه کرد. بایدن همیشه در این فکر بود که چطور می شود دست روی شانه پدر گذاشت و کنارش ایستاد.